بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله دل و جانتون در این روزهای سرد زمستان بهاری و سبز باشه. با احترام با افتخار امروز هم مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و در محضر حاجی کاشانی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم پر توفیق و خوشروزی باشن
انشاءالله. به تعبیر حاجی عابدینی، اذن میگیریم از امیرالمؤمنین که انشاءالله وارد تاریخشون بشیم و مرور بکنیم وقایع صفین رو. به بحث تحمیل حکمیت و حکم رسیده بودیم و نکته های امروز رو باز هم از زبان شما خواهم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اون ماجرای بسیار غریبانه حکمیت و عباراتی که گفتیم. بحث رسید به اونجایی که دو سپاه آماده شدن برای اینکه یک قرارداد توافقنامه‌ای برای حکمیت بنویسن، ولی یه نکته‌ای که بسیار به نظر خودم مهمه مونده که از یه زاویه دیگه ایرم بحث رو یه چند دقیقه ببینیم. یه بحثی داشتیم ما به اسم جنگ روایت‌ها، که این در واقع صفحه به صفحه تاریخ، لحظه به لحظه تاریخ، هر جایی که حب و بغضی بوده گروه‌های مختلف تلاش کردن که حقایق رو به سمت خودشون خلاصه
سوق بدن
و ازش استفاده کنن و به نفع خودشون مسئله رو تمام کنن. یکی از چیزهایی که خیلی جالبه و تعجب انگیزم هست، تأسف آورم هست، این متنی مختصری که میخوام روز بخونم. این متنی که برای شما میخونم کتابی است به نام مناقب الائمه الاربعه، که برای یکی از مهمترین محققان متکلم جهان اسلام به اسم قاضی باقلانی هست. صفحه 126 که دو سه صفحه مطلب راجع به صفین، چند صفحه داره، دو سه صفحه شما میخوام اشاره کنم. خیلی عجیبه. وقتی ما در ماجرای حکمیت رسیدیم به این که عمار کشته شد و شهادت عمار برای تمام جهان اسلام مثل روز روشن شد، همه مصادر آوردن، من یادم نمیاد شخصیت قابل ملاحظه‌ای در بین تمام مسلمین که بگه ماجرای حدیث عمار و اینکه رسول خدا در اون فتنه بزرگ چگونه حق رو روشن کردن شک کرده باشه. بنده خاطرم نمیاد کسی رد کرده باشه یا شک کرده باشه. پس حق روشن شد.
گفتیم حدیث شهادت عمار سند حقانیت امیرالمؤمنین بوده.
و اینم فقط ما شیعیان نمیگیم، شیخ الاسلام بر شخصیت برجسته به اسم ابن حجر عسقلانی، او هم عین ما همین حرفو میزنه. این جزء موارد اتفاقا توافقی فرق مختلفه. ولی اگر کسی بخواد حقیقت رو نپذیره، این طور میشه که جناب باقلانی نخواسته بپذیر. جناب باقلانی هم عصر شیخ مفید ماست، 403 از دنیا رفته، مناظراتی هم شیخ مفید ما داشته، خیلی حرف عجیبی زده واقعا. یعنی ما دیگه کجا پس باید به یقینیات برگردیم؟ یه روایتی از این واقعه کرده خیلی جالبه. میگه وقتی که شامیان قرآن رو به نیزه بستن بلند کردن، عراقیان هم همین کار رو کردن و از طرف امیرالمؤمنین کسی دارم من حرف ایشون رو میگم، من این حرف رو قبول ندارم.
بله.
از طرف امیرالمؤمنین کسی فریاد زد، یعنی حضرت این حرف رو داره انگار میزنه که امسکو ایها الناس رزینا به کتاب الله. اولین کس یا مؤید قرآن به نیزه کردن خود امیرالمؤمنین بود و گفت آره برگردیم به کتاب خدا، دوتا گروه مسلمان چه کاریه که جنگ کنیم. و حضرت این کار رو قبل از جنگ کرده بود، حالا که حق روشن شده اونا باید برگردن به حقی که روشن شده، حتی این دو گروه بجنگن، حتی اون گروه باقی کننده که تو روایت عمار معلوم شد گروه و لشکر و سپاه باقی کننده کیا هستن، برگردن به امر خدا. خب باید برمیگشتن دیگه، حق روشن شد باید برمیگشتن. اینجا برای اینکه آب و گل آلود کنن ایشون میگه که بله، امیرالمومنین گفت بله برگردیم به کتاب خدا. و بعد خلاصه دو گروه که نماز چند روز بود با اشاره و ایما و اینا میخوندن، نماز خوف بود، نمازاشون رو خوندن و میگه این حرفا که بگن امیرالمومنین قبول نداشت و گفت این خود اس و نیرنگه نداریم، خب گردن کی بندازیم؟ اول نگاه کنیم تو روایت عمار میگه که اینجا من کتاب صحیح بخاری هم آوردم که به یه موردی اشاره خواهم که الان نمیخوام از روش بخونم. یه طرف گروه ظالمن، یه طرف هم گروه هن که عمار داخلشون هست، پس صف جدا شد. آقای باقلانی ببینید چی میگه، میگه وقتی دو گروه با هم آتش بس اعلام کردن، بعث علی عبدالله ابن عباس و معه نفر من اصحاب رسول الله الی معاویه، امیرالمومنین به رهبری عبدالله ابن عباس چند تا از اصحاب فرستاد برای مذاکرات اولیه، و معاویه برادرش عتبه رو مع جماعت من اصحاب رسول الله و من خیار اهل شام، عده ای از یاران پیغمبر و افراد نیکو سرشت شام رو فرستاد مذاکره. دو طرف کیان؟ اصحاب پیغمبر. یعنی تحریف به این آشکاری، یک طرف پیغمبر میفرماد وی عمار تقتله الفئه، فئه این گروه جریان، فئه باقیه فئه حق. اینجا میگه چی؟ اصحاب پیغمبر با اصحاب پیغمبر،
خیلی نرم داره روتوش نهاره،
در حالی که یک طرف تمام بدریگین، یک طرف تمام سابقه داران، طرف دیگر کیان؟ طلقان، کسایی که بعد از فتح مکه مجبور شدن اسلام بیارن. کدوم آدم برجسته از اصحاب پیغمبر در بین اینا هست؟ یک نفر. این طرف امیرالمومنین با هیچ کس قابل قیاس نیست. بعد ببینید چی میگه. خب این وسط دنبال اینن که بنزن گردن یه نفر که یه دفاعی کنن از اون جایی که از ظلمی که قابل دفاع
نیست،
از باطلی که قابل رتوش نیست. میگه که علی ابن ابی طالب دنبال ایجاد حکمیت و قرآن به نیزه کردن بود، معاویه هم بود. این وسط یه عده‌ای اعتراض داشتن که گفتن جنگو ادامه بدیم. اینا کیان؟ ففترقت سبائیه عند ذلک، اهل سبائی ها، منظورش پیروان شخصی هستند که مدعی هستند. یه همچین فرقهی به این عنوان ما پیدا نمی کنیم تو تاریخ. ادهی بودن دنبال یه شخصی که ریشه یهودی داشت و بعد به اسم عبدالله ابن سبا که میخوان بگن شیعیان دنبال روی این فرد هستن. بنده هم الان نمیخوام اینجا توضیح بدم که ما افراد یهودی واضحی داریم که خیلی از خوراکهای فکری بعضی از جریانهای فکری رو تأمین کردن. یه جایی باید مفصل بحث کرد. یه ادعایی میکنه، میگه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آماده بود و راضی، نه مجبور. معاویه هم راضی. کی این وسط ناراضی بود؟ یه عده از این یهودیانی که قبلا یهودی بودن، برای خراب کردن اسلام ظاهرا مسلمان شده بودن، اینا بودن داشتن خراب میکردن. خب شما الان من میگی که ببین کاشان این سبائی ها کوشن، این چند جلسه سفین داری حرف میزنی، یه سبائی نگفتی
تا الان کجا بودن؟
تا الان کجا بودن؟ این میگه آقای باقلانی، امیدوارم به خاطر این انصافش اونجا عجب بهش بدن. همین الان میگه کان الاشتر و نخعی فی من افترقه، از مسئولین اینا مالک اشتر بود، فرمانده سپاه امیرالمومنین. یعنی فتنه‌گرا کیا بودن؟ بزرگان سپاه امیرالمومنین. پس فئه بغی کننده کو این وسط؟ اونا اصحاب پیغمبر،
اینا هم اصحاب پیغمبر.
یه عده تو سپاه علی بودن که فتنه‌گر بودن. آیا این پذیرش جزئیات آورده، خبر شهادت عمار آورده، به روایت اون عمار معروف کردیم اشاره نکرده. بنزیم گردن کی؟ بنزیم گردن اشتر. خب امیرالمومنین یه یهودی یا متمال به یهود فرمانده لشکرش کرد، درایت نداشت. یعنی چرا باید امیرم اینجا تخریب بشه؟ اب نداره، برای اینکه باید یه جوری از معاویه دفاع بشه. بعد امیرالمومنین تشخیص میگه آقا رفتن و دعوا کردن و اینا، گفتن ما زیر بار نمیریم و فتنه شد و رفتن حمله کنن سپاه خیمه معاویه رو.
خب انصافش کجا بود؟
نه طعنه زدم دیگه.
آره خب همش عین بی انصافیه.
بله میگم که اگر انصاف فکر میکرده خودش انصاف داشته، خدا اجرش بده. خلاصه میگه اینا رفتن که معاویه رو بکشن، یه دمودن گفتن تویی به امیرالمومنین، تویی که میخوای این کارو بکنی. حضرت گفت نه، خودتون دیدید که اینا خودشون فتنه کردن. بعد من حالا سوال نوشتم، این که بوشه نوشتم، آیا امیرالمومنین سلام الله علیه این متمرد را به ادعای شما، این آدمی که نعوذ بالله جناب مالک یهودی بوده به قول شما، نستجیر بالله، آیا بعدن فرمانده و والی مصر کرد یا نه؟ شک نیست. متاسفانه مالک تو مسیر ترور شد و شهید شد. خب یعنی امیرالمومنین هم پیرو ایناست؟ چی کار باید پیغمبر میکرده ما حق و بشناسیم و بپذیریم؟ چی کار باید میکرده؟ بعضی ها فهم کنن اگر آیه‌ای در قرآن داشتیم که حقانیت امیرالمومنین رو تصریح به اسم کرده بود کار حل میشد. همیشه اینجوری جواب میدم. میگم تو قرآن میومد که چی بشه؟ که ما شک نکنیم کلام خداست؟ اگر جمله ای رو پیامبر بگه یقین داشته باشیم پیامبر فرموده، فرق میکنه با قرآن، مثلا میگیم نه 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 پیغمبر هر چی میخواد بگه بگه، ما فقط کتاب خدا. اینجوری ما ابدا بله یه وقتی شک داریم کلام پیامبر فرموده یا نه فرموده، اما این یقین داریم پیغمبر جمله فرموده چی؟ برای ما از جهت اطاعت با از قرآن فرق میکنه، از جهت اطاعت کردن یک جمله رو قطعا پیغمبر فرموده باشه یا در قرآن اومده باشه. خب ما قرآن از کجا فهمیدیم کتاب خداست؟ پیغمبر فرموده باور کردیم دیگه، درسته؟
بله.
حالا این موردی که داریم الان ما شک داریم که حدیث عمار از پیغمبر صادر شده، شما یک نفر پیدا کنید بگه شک دارن، همه مسلمین رو قبول دارن. خب چرا پس قبولش نمی کنید؟ اقلن حالا میخوایم هم یه جوری ببخشید ماسمالی کنیم دیگه، نیام جسارت به امیرالمومنین و یاران برجستش بکنیم. آقای شریعتی من خیلی خوف دارم بحثمون گاهی به سمت تخصصی بره، نظر خیلی از مباحث سرتاشو میزنم، ولی یه وقتی یه جایی انشالله توی یه جایی که فرصت باشه اینو باید باز کرد که برای اینکه بی انصافی به امیرالمومنین رو ببینیم، نگاه کنید در علم رجال خیلی وقتا دوروبریا، نزدیکان، یاران، شیعیان تراز اول امیرالمومنین رو یا تکذیب کردن یا رد کردن. از اون طرف نزدیکان به معاویه و یزید رو معمولا تا تونستن پذیرفتن. از توثیق یعنی معتبر دونستن روایت عمر صد فرمانده کربلا بگیرید تا خدمت شما عرض کنم اون کسی که سعید ابن این کتاب الاحتفال جلد سومشه، تا کسی که سعید ابن جبیر رو که همه مسلمین قبول دارن از اولیاء خدا بود، مورد اعتنا بود، راوی بخاری و مسلم، این از اونجا روایت ازش بود، ما شیعیان هم دوستش داریم، اهل سنت هم دوستش دارن، کسی که با خیانت او رو برده سر بریدن، که بسیاری از بزرگان امت فریاد زدن، حجاج وقتی او رو کشت بعد از اون بیماری گرفت یه حالت روانی بهش دست داد، اون کسی که او رو خیانت کرد تسلیم کرده رو توثیق کردن. نویسنده بعدش میگه چون توثیق کردن آوردم. آخه این آدم ارزش این نداره، نه راوی نه عالم نه محدث، این یک جرثومه فساد امویه. یاران امیرالمومنین تخریب شدن، هنوزم هست، مالک اشتر فرمانده سباییون، حارس همدانی کذاب، چرا؟ چون محب امیرالمومنین. ابو طفل صحابیه، غیر از ما شیعیان به صحابه ما احترام میذاریم، فرق دیگه میگن تمام صحابه همه راستگو هن. در بغدادی خطیه بغدادی در کتابش آورده که چرا بخاری از ابو طفل نقل نکرده روایت، میگه چون که شیعه علی بود. صحابی بود یا نبود؟ یعنی شما به صحابی احترام نمیذارید؟ میذارید.
حتی برای اینکه اون برای درست کنیم برای کامل خراب بکنیم.
یعنی بگیم یارا نزد هر کسی نزدیک امیرالمومنین یا کذابه یا دروغگوه یا تخریبش کنن یا بگن چون محب علیه نمیشه کاریش کرد. به مالک اشتر دیگه، مالک اشتر شک نیست امیرالمومنین فرمانده مصر کرده، مصر یک کشوره. اگر بگیم مالک اشتر رئیس فتنه‌گرانه بعد از این که امیرالمومنین رو فرماندار مصر میکنه، نعوذ بالله از امیرالمومنین این نسبت رو بدن، نستجیر بالله. برای چه چیز دفاع از چه چیزی
کجا رو میخوای درست کنیم؟
و شما نگاه کنید تاریخ رو چقدر دستکاری کردن، خیلی سخت پیدا کردن حقیقت حال در این موارد.
خلاص. اگر هم امیرالمؤمنین حکمیت رو پذیرفته بوده، حکمیت قرآن رو پذیرفته احسن. بوده.
احسن، الان میخونیم متن رو. منتها مجبور کردن. چرا؟ چون قرار بود قرآن چه چیز جدیدی بگه. امیرالمؤمنین که جایگاهش رو روشن هفته پیش عرض کرد. مع القرآن، مع الحق. حاکم مشروعی هم هست که شکی در مشروعیت حکومت است.
خلیفه مسلمینه.
همه اینا رو بذاریم کنار، حدیث عمار حق رو روشن کرد. یا اینجوری به شما عرض کنم، بین مردم یه استانی، حالا من نمیدونم کدوم استان رو بگم که به عزیزان اون استان بر نخوره، مثلا میگم عزیزان استان قم فرض کن، یا یه استان دیگه آذربایجان،
مازندران، ما
کردستان، مازندران، یه جایی که نمیخوام جسارت بشه، یک منطقه کوچکی از یه کشور بزرگ اختلاف پیدا کنه، خب بر سر این که این حاکم حاکم هست یا نه. فرض کنید یه جایی دیگه اسم هیچ جایی نمیبرن، مثلا بحرینی که از ما جدا شده، فرض کنید جدایی طلبی کن، اینجا چیکار میکنن؟ اولا که میگن برگرد به مادرت. حالا فرض کنید که میخوان حکمیت ایجاد کنن، برای چه چیزی حکمیت ایجاد میکنن؟ برای تعیین سرنوشت اون استان کوچک، نه کل، چون اون کل مردم زیادی، استانهای زیادی هن، نمیشه اون یه جمع کم
کل میشه همه... اصل.
بله، حد اکثر اینه که برای اون جمع کوچک تصمیم گیری بشه. شام بخشی از جهان اسلامه، کنارش مصره، برای خودش کشوری بزرگتر از شام، یمنه، کشوری کوچکتر از شام نیست،
عراق،
بله، ایران، همه اینا دست امیرالمومنین و خیلی جاهای دیگه. اختلافه که شام با مادر جامعه اسلامی داره، معنی نداره حکمیت قرار بدیم برای که یه نفر از شام، یه نفر از طرف امیرالمومنین بذاره کل تصمیم بگیره. این همونیست که جلسه پیش عرض کردیم، فشاری که آوردن هم اصلش رو هم ابو موسی رو تحمیل کردن. یعنی عقلایی نبود. چرا عقلایی نبود؟ عرض کردیم چون منفعت داشتن. اگر اون یمنی هایی که عرض کردیم منفعتشون اقتضا کرد گفتن شاید چیزی به ما برسه، نبود، همچین چیزی رو نمیپذیرفتن. بذارید مثال بزنم. خدا انشالله هر کسی که در مرزهای کشور جلوی قاچاقو میگیره کمکش کنه، و اون کسایی که اونجا خیانت میکنن سکه به سکه که میخورن در دنیا آخرت از گلوشون پایین نره. یه نفر اونجا وایستاده، یه تولید کننده داخل داره یه چیزی تولید میکنه، مثلا فرض بفرمایید اون طرف قاچاقو وردن، درسته؟
بله.
میگه آقا محموله 100 میلیارد پولشه، 10 میلیارد میدن به یه ناتوی خدای نکرده مثل من که اینو رد کنه. 100 میلیارد کجا، 10 میلیارد کجا؟ من اگر رد کنم اینو از این مرز عبور بکنه، 100 میلیارد به کشور آسیب میزنم، ولی چرا میپذیرم؟
چون 10 میلیارد
تو جیب شخص
منفعت
من
شخصی داره.
یعنی کار عقلایی نیست، خیلی ضرر بزرگه، گاهی بیشتر از این حرف هست، 1000 میلیارد و ایناست، ولی برای شخص من 10 میلیارد زیاده. چرا حکمیت رو پذیرفتن؟ با اینکه عقلایی نبود، هم از نظر نظامی پیروز بودن، هم از نظر گستره جغرافیایی اکثریت مطلق بودن، هم از جهت دینی حق محض بودن. چرا
هم خسته شده بودند و هم منفعتشون،
در واقع خستگی برای مردم بود، اون جریان منفعت طلب از خستگی مردم استفاده کرد. یه رشوه در واقع گرفتن، گفتن یه نفر از ما، یه نفر از ما جهان اسلامو تعیین تکلیف کنه. یعنی مذاکرات ننگاوریه این مذاکرات دومت الجندل و ماجرای حکمیه،
در حالی که جهان اسلام تکلیفش روشن بود.
بله، باخت محض بود. نکته بعدی، فرض بفرمایید تیم فوتبال 5-1 جلوه، 5-1 جلوه، دقیقه 89 اگر بازی رو متوقف کنن بگن بازی از اول، به نفع کیه؟ تیم بازنده، تیم برنده که 2 دقیقه مونده بازی تموم بشه که این مبارزه تموم بشه که توقف نمیده جنگو. پیروز اگر بخواد جنگو متوقف کنه بی جهت از پیروزی میمونه، ولی بازنده چی؟ بازنده فرصت بازسازی داره.
بله.
دو طرف کشتای فراوانی دادن، اونی که داره پیروز میشه وقتی متوقف میشه سرخورده و سرشکسته میشه، که حالا توضیح میدم باعث میشه درون سپاه امیرالمومنین از نظر روحی روانی پاشید. اونی که 5-1 باخته دقیقه 89 داور بگه متوقف، مثلا هوای جوریه بازی بعدن، خوشحال میشن. چرا؟ چون از شکست قطعی نجات پیدا میکنن، میرسیم به از صفر. حتی اگر مثلا مبارزه یا مسابقه از اول شروع بشه دوباره صفر صفرن.
بله.
پس از همه جهت به نفع شام بود، از همه جهت به ضرر امیرالمومنین بود. اوغلایی نیست اصلا. اگر هفته پیش خوندیم خیلی تلخ بود، اون چند هزار نفر نیومده بودن، اسم امیرالمومنین هم نگفتن، یا امیرالمومنین یا علی، شمشیر کشیدن مثلا میکشیم تو رو. و اونجا حضرت دید اگر کشته بشه در تاریخ نعوذ بالله ثبت میکنن کسی که به حکم قرآن تن نداده، اینجوری تبلیغ میکنن. و بعد حضرت دید جنگ داخلی میشه، مجبور شد بپذیره. برای اینا عقل کجا حکم میکنه در این شرایط کسی حکمیت رو بپذیره؟ اونم ببخشید حکمیت کسی که از اول او رو قبول نداره، در جمل خیانت کرده، اصلا از اول قبول نداشته امیرالمومنین رو. یعنی یک طرف امرؤاست که مقابل حضرته، یک طرف ابو موساست که مخالف حضرته. آخه بگیم آقای باقلانی با اون انصافت، آخه امیرالمومنین خودش بنزه خود شما عقل داشت نعوذ بالله که عقل کل عالمه میپذیرفت این شرایطو؟ چی داده بودن به شما که همچین چیزیو بگی؟
و این سوت توقف جنگ در واقع با قرآن به نیزه کردن امراض شروع شد.
دقیقا با قرآن به نیزه کردن شروع شد، طبعا اشتر نمیپذیرفت.
سلام الله علیه.
اشتر نمیپذیرفت. یه عده‌ای شروع کردن به فحش دادن. اشعث، ببخشید، اشتر جزء نگرانانه. الان مثلا دلواپس مذاکرات شده اشتر. نکنه میگه، چون میگفتش که این ابو موسی میره کارو خراب میکنه، من نمیپذیرم. چرا این کارو کرد؟ به مردم میگفت آخه جنگ برده رو باختیم، مگه شما در حقانیت شک داشتید؟ اگه شک داشتید چجوری شمشیر کشیدید؟ چجوری جنگیدید؟ من میشدم وقتی شک داره بره.
چهار ماه تو جنگید.
اینا نگران ولایت اشتر شدن. اشعث اومد گفت مثل اینکه این آقا به امیرالمومنین، اشعث گفتش که ای روزگار عجیب، خب مثل که مالک اشتر یه خود آقا ولایت مدارش میلنگه. حضرت فرمود ای کاش یکی مثل اشتر بین شما بود. من از اشتر ذره خوف ندارم. حق میگه، منم مخالف بودم، منو مجبور کردید، من مجبورم برای اینکه زنگ داخل نشه حرف نزنم. ولی اشتر مجبوره موضع حق معلوم بشه. معلومه که مجبورم کردید. بله، حالا که قرارداد بستیم، که حالا متن قراردادو میخونم، حالا که قرارداد بستیم، ما تا وقتی خیانت از طرف مقابل نبینیم قراردادی که بستیمون
زیر پا نمیذاریم.
ما اینجوری نیستیم عهد بشکن. یعنی مسلمان کسی نیست که ولو ظالمانه مجبورش کردم، بالاخره شرایط جوریه که مردم مجبور کردن برم عهدو بپذیرن. حالا که پذیرفتم که قبول نداشتم، دیگه من عهدو نمیشکنم. میدونم ضرر کردیم، باید مردممون میفهمیدن، امیرمون میفهمید که این عهدو نمیپذیرفتیم. حالا که پذیرفتیم پاش وا میستیم. ما یک طرفه نقض نمیکنیم مگر اینکه اونا خیانت کنن، یا خلاف قرآن، یا خیانت کنن، یا رشوه بدن. حضرت فرمود یه خطای واضح کنن، بله اون وقت ما هم عهدو میشکن. اشتر راست میگه، توبیختون میکنه. گفت آقا نگرانیم، نکنه مثلا. حضرت فرمود من نگران نیستم از او ذره با من مخالفت نخواهد که
خوش به حالش.
کاش یکی از شماها مثل او بودید، نگران ولایت مداری اشتر نشید،
بهت خودتون درست کنید.
آقای اشعث، تو که اصلا ولایت مداری نمیفهمی چیه، حالا نمیخواد علم ولایت مداری دستت بگیری. بازیگری که من وقتی ماجرای این حکمیت رو میخونم، آن شریعتی بنده نزدیک 8-9 سال راجع به حکمیت امامان دارم صحبت میکنم، اصلا احساس میکنم وسط جریان حکمیت تو جامعه خودمون قرار گرفتیم. و بازیگرانی که اصلا پشیزی ارزش برای ولایت قائل نیستن، شعار ولایت میدن که اشترها رو تخریب کن. عجب میکنید. حالا من دو دنبال مستاق سازیش نیستم، ولی درس این
تاریخ تکرار میشه.
بله، درس این ماجرای اشتر و این تکریم عظیم امیرالمومنین از او، آوردن که وثیقه ها رو امضا کنه. اول افرادی گفته شد و اینا، خسته شد امرؤاس و ابو موسی. جزئیاتی داره، من عبور میکنم. یه چیزی نوشتن، خواستن بنویسن، گفتن امیرالمومنین فرمود که اکتب اینجوری بنویس هازا ما تقاضا علیه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و معاویه ابن ابی سفیان، این توافق نامه بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و معاویه است. امراض گفتش که ما قبول نداریم، بنویس بین علی و معاویه، ما امیرالمؤمنین تو قبول نداریم. امیرالمؤمنین یعنی حاکم مشروع مسلمین، اینجا معناش این.
بله.
حضرت تا ظهر چند ساعت معطل کرد، قبول نکرد. چرا؟ برای اینکه امیرالمؤمنین که دنبال لقب نیست، حضرت نمیتونه حکومت مشروعی که با این سختی و ریختن خونها و 25 سال صبر و یک قدری، تازه حضرت هنوز اجازه ندادن که امیرالمؤمنین با دست بازو جامعه عدالت ببرزه با همه محدودیت ها، ولی زیر و رو کرده همه چیزو، حالا بیاد از دست بده، قبول نکرد تا ظهر.
حالا این خلافت یک امانتی رو دوش
نمیرن. بله، حضرت نمیپذیره. اشعص اومد گفتش که عذر میخوام از امیرالمومنین، گفت خدا مثلا غمگینش کنه، این یه بهترین ترجمه ای که میشه کرد. ببینید وردارید این امیرالمومنینو، چقدر حرص میزنید بسه این چیزا. و وقتی حضرت دید مردم همراهی نکردن سکوت کرد، بعد اینجور فرمود، فرمود الله اکبر، سنتون به سنه و مثلون به مثل. به خدا اون روزی که این اون روز اتفاق افتاد، اون روزی که در حدیبیه اونها گفت قرار شد بین رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ابو سفیان و اینها قرار داد صلح بنویسن برای صلح حدیبیه، اونها گفتن ما رسول الله قبول نداریم. امیرالمومنین زیر بار نرفت، فرمود من روی رسول الله خط نمی کشم. و پیغمبر او رو امیرالمومنین تکریم کرد و اون من کسی نیستم خط بکشم با قلم روی رسول الله شما، من انکار نمیکنم. خود حضرت خط کشیدن روی کلم رسول الله، یعنی امیرالمومنین وظیفه خودم که باید دفاع کنم از شما رو، من کدوم شما دستور بدی یا رسول الله به یه مصلحتی ما رو چشممون میزه،
ولی من این کارو نمیکنم.
من این کارو نمیکنم. پیغمبرم نفهمید باید بکنی، یعنی تجلیل کرد که تو باید تو جای خودت اونجا به عنوان شیعه پیغمبر، مسلمان پیغمبر، باید تا جایی که جا داره دفاع کنی. از اصلا اون روز هم همینطوری شد، خط کشیدن رو رسول الله پیغمبر. هم راست گفتش که سبحان الله، ما رو با کفار تشبیه میکنید. حضرت فرمود که یبن النابغه، من نمیتونم ترجمه کنم و من حضور بگم که تو چه جایگاهی داشتی، دختر چه زن، پسر چه زنی بودی، و حتی عرب جاهلی راجع به تو و مادر چه میگفت، چه جایگاهی داشتید. متا لم تکن للفاسقین ولی یا وللمسلمین عدو، تو از کی تا حالا برگشتی و رئیس فاسقان دیگه نیستی، دشمن مسلمین دیگه نیستی که میگی چرا منو مقایسه میکنی؟ تو همواره سرپرست و یار و یاور فاسقان و دشمن مسلمانانی. و هل تشبه الا امک التی دفعت بک، آیا تو شبیه مادرتی یا شبیه مسلمانانی؟ حضرت خلاصه اختلاف شد، ولی خب خط زدن، خط زدن، گفتن الان متن حکمیت رو بنویسی. متن حکمیت اینه، هازا ما تقاضا، یعنی این توافقی است که علی ابن ابی طالب صلوات الله و معاویه انجام دادن. قاضا علیون، علی توافق کرده سلام الله علیه که کوفیان و شیعیان او از مؤمنین و مسلمین هرچه این حکمیت نتیجه داد به اون شروط بپذیرند. معاویه و اهل شام هم پذیرفتن. که چی؟ انا عهدینه، انا ننزل و اند حکم الله عز و جل و کتاب، ما حکم خدا و کتاب خدا رو بپذیریم، هیچی رو جز به اون ترجیح ندیم. یه عهدی بستن و خیانت کرد. ان کتاب الله بیننا من فاتحته الی خاتمته، هرچه قرآن میگه. پس دو نفر قرار نشد از شکمشون، از هر جا دلشون خواست، از سلیقشون نظر بدن.
حکمیت قرآن،
ببینن قرآن چه میگه، مشورت کنن ببینن قرآن چه میگه، با محققان و مفسران و قاریان بررسی کنن ببینن قرآن چه، حکم خدا در این وارد چیه. فما وجد الحکمان فی کتاب الله، که اینها ابو موسی و امراسن عمل آبه، عمل کنن بهش، هرچی قرآن میگه. و ما لم یجدا، هر جا در قرآن ندیدن، فسنت العادلت الجامعه غیر المفرقه، اون رفتار پیغمبر که بین همه مورد اتفاق نظره، اختلافی نیست، یعنی یکی شک نداره، یکی نمیگه همچین چیزی نبوده. پس کتاب خدا
سنتی که همه قبولش
و مورد قبوله. خب این که حرف خوبی، یعنی قرآن چی میگه؟ و همه تعهد دادن خیانت نکنن. حالا ولی بعدن چی شد؟ بعدن حالا برسیم به کار حکمیت، بعدن واضحه که خیانت صورت گرفت. اینجا یه اتفاق خیلی مهم دیگری هم افتاد.
نمیشد اول نتیجه حکمیت مشخص بشه بعد اینو قرارداد امضا بکنن؟
خب نه، این در واقع برای این مذاکرات حکمیت یه دستورکار لازم بود دیگه. یعنی یه پیش توافقی بود برای اینکه در دومت الجندل 8 ماه اینا وقت داشته باشن در دومت الجندل بینشون.
پیش نویس مذاکره
است در واقع، که بعد از این شامیان کشته هاشون رو دفع کردن و اینا و برگشتن، امیرالمومنین هم کشته هاشون رو دفع کردن، برگشتن به سمت کوفه، کار خیلی اتفاقات افتاده اینجا، و در آتش بس به سر میبرن. 8 ماه این دو نفر فرصت دارن، ابو موسی و امراض، که چیکار کنن؟ حکم خدا رو استخراج کنن. گفتن تا رمضان فرصت هست. 8 ماه،
خیلی 8 ماه.
باخت کوفیان باختن. بعد از 8 ماه شام به صورت کامل نیروهای خودش رو بازسازی کرد، ولی در کوفه اختلاف افتاد. که عرض میکنم اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد. کی خوشحال بود خیلی؟ عامل حکمیت در واقع کی بود؟ عامل شکست سفید بود، اشعث. وقتی این تمام شد، اشعث، یه عبارتی هست خیلی این سنگینه که نقل کردن از امیرالمومنین در رقعت و صفین، در جای دیگه است که حضرت اسلام و ایمان بسیاری از اهل صفین رو انکار کرد. حالا ازش عبور میکن. اشعث این متن توافقنامه رو برداشت، میبرد این ور نشون میداد، همزمان نگران ولایت مداری اشترم بودن که توضیح دادی، برد این ور نشون بده. خب مردم ناراحت بودن. یه نفر این وسط بلند شد، گفتش که چی؟ این دو نفر رو گذاشتید حاکم به مردم بشن، حکم تعیین کنن، با این تصمیمی که دستش بود که برای هدایت اسبه، یه ضربه به اسبه اشعث زد. اون همه توهین به امیرالمومنین شد، یه ضربه به اسبه اشعث زد، اشعث ناراحت شد. فقط بل اشعث طرفدارانش از کنده نزدیک بود که درگیر نظامی بشن. یاران امیرالمومنین مثل معقل ابن قیس، بعدن شهید شد، مثل احنف ابن قیس، اومدن دست جمعی از اشعث خان عذرخواهی کردن که حالی که سپاه ازت بیش از این دوچاره، یعنی کاش غیرت قبیلهی کندیان به اشعث رو سپاه کوفه غیرت دینی و امیرمانی داشت. وایسادن اون همه جسارت و توهین رو دیدن،
صداشون در نیومد،
اینجا به اسب اشعث برخورد. خلاصه جدا شدن. اصلا وقتی جدا شدن، عبارت رو ببینید، این که عرض کردم اون طرف خوشحال از شکست قطعی، شلوارها رو پوشیدن از وسط جنگ، اون آقایونی که برهنه شده مقال امیرالمومنین، برگشتن شام، تجهیز سپاه و بازسازی نیروها. این طرف جنگ 100% پیروز و وقتی شما دقیقه 90 رها میکنی پشیمانی داره. این کشته ها رو که میخوایم دفن کنیم، بچه های یتیم اینا میان میگن چی شد؟
برای چی کشته شدن؟
شما شک داشتید در این برشین رو بردید جنگ، چی شد که شما وایسادید؟ داشتید می بردید، هی خونشون رو می خورد، هی خودخوری می کردن. عبارت اینه، مروج و زهر مسعودیه میگه که تضارب القوم بالمقارعه و نعال سیوف، هر که اون یکی رو میدید، این موافق بود، اون مخالف بود، این با غلاف شمشیرش به اون میزد، اون لگد به این میزد، تصاب بود، شروع کردن به هم بد و بیرا گفتن و لام کل فریق من هم الاخر، هم گفت مثلا فلان فلان شده جنگ پیروز رو باختیم، ببخشید مثلا خاک بر سرتون، یکی گفت چیه به حکم خدا تن دادیم، شما مثلا ولایت مداریتون الان کج شده چی شده، هی به هم فحش و ناسزا و سرزنش و یقه کشی و گاهی زدن هم دیگه. و علی به سمت کوفه رفت، شام به معاویه به سمت شام، اما اتفاقی که افتاده بود چی بود؟ اتفاقی که افتاده بود اینی بود که الان میخونم براتون، خیلی دردناک. وقتی حضرت نزدیک کوفه شد، یه نفر از کوفه اومد بیرون، اما چه خبر از کوفه؟ چی میگن راجع به این جنگ؟ شما اینو کوچیک نبینید، خانواده هایی که تو کوفه موندن منتظر، این همه کشته دو طرف دادن منتظرن، چه نتیجه گرفتید؟ یعنی آقا فتح خرمشهر بود، ما مثلا 34 کیلومتر رو آزاد کردیم، کیلومتر آخر رها کردیم، شک کردیم، این همه اونجا کشته شدن، حرف میزنن. حضرت هم اونا چی میگن؟ گفتش که اونا میگن ان علی کان له جمع عظیم ففر له، علی ارزه نداشت نعوذ بالله، جمع زیادش. خب اگه امیرالمومنین همونجا فرض کنید 4 تا گردن زده بود، مثل خود اونا رفتار کرده بود،
بله.
حضرت هم من نمیخوام اصلاح کنم ولی نفس خودم فاسد بشه، من گناه نمیم، شما حق رو روشن فهمیدید با ماجرای عمار و موارد دیگه، حق روشن روشن بود، میخواستید بپذیرید. شما اگر مکابره کنید، عناد ببرزید که من نمیام دیگه، خودتون یه وقت نمیدونید میام توضیح میدم بدونید، حالا که میدونستید خودتون تاوان بدید.
یعنی در یک کلام به تعبیر ما لیاقتشو نداشتید.
بله، زورکی که کسی رو به سمت بهش نمیبرن که هی بهش بگن بفهمه، حق و روشن بفهمه، بخواد نپذیره.
من حجت رو تمام کردم،
گفتن کان له حسن حسین فهدمه، دژ مستحکمشو پاره پاره کرد و شکست، لشکر پاشید ازم، و اون طرف که داشت شکست میخورد چی شد؟ توان علی کمه، یعنی خودشون فهمیدن که کار خطایی کردن، چون برمیگشتن از اون هیجان و گفتن حالا مثلا آیا بین ابو موسی و امراس مثلا ما در میایم، نمیشه اسم کسی از ما میاد نمیان، اختلاف شد، تفرقه، تشتت. این 8 ماه هر چه طولش بیشتر میشد، تفرقه داخل کوفه
بیشتر
دیگه. بعد از این آقا کوفه لشکر 100,000 تایی به خودش ندید دیگه، یک پارچه نشد دیگه، روحیه مردم کوفه بر
نگه
هی هم بدتر شد. حالا عرض میکنه اینجا یه اتفاق از زاویه دیگه ای افتاد، اونم این بود، یه همسری داشت پیامبر که دختر خلیفه دوم بود، ما از او فقط یه جا اسم بردیم، اونجایی که در ماجرای جمل خوشحال بودن از اینکه ممکن امیرالمومنین شهید کشته بشه، و یه نقل هم هست که در شهادت امیرالمومنین ابراز شادی کرد. اینشون علاقمند بوده به کارهای سیاسی، یه جا یه حرف بسیار زیبایی زد. اتفاقا دو تا متنشو میخوام بخونم که به بحث اینجا مربوط، یکی این که دیگه این نکته قرآنی منم اینجا باشه، نکته قرآنی که بخواستم روز عرض کنم، آیه یکی مونده به آخر این صفحه 27 که مصلاوت میشه، خداوند میفرماد که بر شما واجبه دارید از دنیا میرید وصیت کنید.
بله،
بخواستم راجع به صحبت کنم، الان احساس میکنم ممکنه من حق اونجا رو بخورم، اشاره میکنم که این نکته قرآنیم هم بود.
بله،
خیلی بکنم. حرف زیبایی جناب حفصه زده، دقت کنین، همین حرفی است که ما شیعانم میزن، میگه وقتی خلیفه دوم آسیب خورد از اون ترور و در بستر بیماری بود و هنوز بعد از خودش جانشین تعیین نکرده بود، و عزیزان ما میگن که پیر شیعان میگن که پیغمبر جانشین تعیین نکرده، پس کار خوبی کرده خلیفه طبعا، دختر او جناب حفصه که همسر پیغمبری حرفی زد که ما شیعان هم همینو میگی، برادر خودش عبدالله رو صدا کرد گفت بیا اعلم تا، این که دارم میخونم صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1455، گفت اعلم تا ان اباک غیر مستخلفن، میدونی بابات قرار نیست، بابامون قرار نیست کسی رو تعیین کنه؟ گفتم که بله ظاهرا اینطوریه. گفت باید این کار بکنه، باید خلیفه تعیین کنه. یکی گفتم برای چی داشتیم صحبت میکردیم چرا این حرفو بزنیم؟ گفتش که ببین لو کان لک راعی ابل، اگر تو یه چوپانی داشته باشی، یه چند تا شتر و اینا رو عضو اقامت دور از محضر شما تو بیابون داره اداره میکنه، او راعی غنم یا چند تا گوسفند، ثم جاء که و تلکها، اینا رو رها کنه پشت بیاد تو شهر، شما چی میگی؟ رأیت ان قد ضیع، میگی آقا ضایع کردی، در امانت خیانت کردی، رها کردی. فرایت الناس اشد، آقا جامعه اسلامی رها نکن.
اینا رو جناب حفصه به برادرشون
میگه، برو به بابامون بگو جامعه اسلامی رو رها نکن، بی خلیفه نگذار. ما همینو میگیم دیگه، دقیقاً ما همینو میگیم. میشه پیغمبر، این حرف عقلایی خیلی حرف خوبی زده، میشه پیغمبر رها کرد باشه جامعه اسلامی رو؟ این همه اختلافات بعدی، این همه خونی که ریخته شد، مگه میشه همچین چیزی؟ ایشون اینو فقط گفتم به عنوان مقدمه که بدونید شخصیتی است که به سیاست علاقه‌منده. ایشون در صحیح بخاری نقلی ازش هست بسیار مهم، مال اینجا ابو موسی اشعری رو کوفیان انتخاب کردن، از اون طرف هم امراس رو انتخاب کردن، 7-8 ما وقت برن بررسی کنن. موضع امراس که معلومه، امراس نفس و معاویه همونه، میخواد منویات او رو بیاره پیاده کن. این طرف ابو موسی فکراشو کرد، خب یه دومادی دارم اسمش عبدالله ابن عمره، اینو بیاریم حاکم کنیم. این کسانی که میگن ابو موسی عزلت نشین بود و عقب نشست، دنبال فرصت بود ایشون، رفت توی اون منطقه دومت الجندل و این حرفا، پیغام داد به عبدالله ابن عمر که بیا اینجا، خلاصه مقدمات حکومت رو برای شما فراهم کنیم، معاویه و امیرالمومنین بزنیم کنار، شما تشریف بیارید. عبدالله ابن عمر هم یه آدمی بود که اهل شجاعت نبود، من جسارت نمی کنم بگم ترسو بود،
همون که تو تاریخ سید الشهدا هم راجع بهش صحبت کردیم،
عقب مینشست، هرچی پیغام میداد نمی اومد. جناب حفصه باز اومد وسط، متن رو میخونم ببینید، تاریخ رو ببینید چه شده. میگه که روایتی که در بخاریه، روایت 4108 این کتاب صحیح بخاری، میگه دخلت علی حفصه، دیدم بر خواهرم که باشم، خواهرانی و خانوم هایی هم هستن، گفتم که قد کان من امر الناس ما ترین، میبینید که اوضاع چجوریه. فلم یجعل لی من الامر شی، منم نمیدونم چه خدمتی میتونم به جامعه اسلامی بکنم. قالت، اینجا توضیح نداده جناب بخاری که مسئله چیه، بنده دارم توضیح میدم که این راجع به چی دارن حرف میزنن. فقالت الحق، برو ملحق شو، فانهم ينتظرونك منتظرتن، و اخشا ان یکون فاحتباسه که انهم فرقه، میترسم تو نری تفرقه جامعه اسلامی رو بگیره، باز دوباره اختلاف پیش بیاد. فلم تدعه حتی ذهب، انقدر این خانم اصرار کرد تا ایشون رفت. فلم ما تفرق الناس خطب معاویه، اونجا معاویه هم حاضر شده بود سخنرانی کرد، گفت من کان یرید و ان یتکلم فی هذا الامر فلیطلع لنا قرنه. خب جناب عبدالله ابن عمر که اصلا توی جنگی شرکت نکردی، یهو در مذاکرات شما پیدا شد که چی؟ بوی خلافت میاد، بوی حکومت میاد. معاویه که با امیرالمومنین می جنگه که شما رو رها نمیکنه. گفت من کان یرید و هاذ الامر، من خواهش میکنم همه عزیزان مسلمانی رو باید بخونم ببینن معاویه فقط به امیرالمومنین جسارت نکرده. گفت کسی که این حکومت رو میخواد شاخش رو نشون بده ببینم، ولی یطلع لنا قرنه، جرأت داره رو پاش وایسه بگه من
در مقابل من،
در مقابل من. حالا این عبارت رو ببینید، فلنحن احق بهی و من ابی، هم من از خودش شایسته ترم، هم از باباش، یه خلیفه دوم. یعنی پا برسه جایی موقع تنازع صورت بگیره، کما اینکه تو ماجرای ولد عهدیه با یزید نسبت به جناب عایشه و عبدالرحمن ابن ابی بکر همین کارو کرد. مسئله معاویه اینه بود با امیرالمومنین درگیر. آقا خودش وقتی اومد کوفه گفتش که فکر کردید برا چی من با شما جنگیدم بعد از آتش‌بسی که با امام حسن داشت؟ لتصومو، برای اینکه روزه بگیرید، برای اینکه حج برید، برای اینکه نماز بخونید. نمازو که میخوندید، حج رو که میرفتید، روزه رو که میگرفتید. ولیکن ارید و ان اتعمر علیکم، میخواستم من حاکم بشم. لذا وقتی رفت مدینه، دختر خلیفه سوم که کشته شده بود و اینا میگفتن سر پیراهن او دعوا میشد، شروع کرد گریه کردن. گفت ساکتش کنید، تموم شد. اون پیراهن و خون و اینا رو میخواستیم برای اینکه بتونیم، در حال دیگه حکومت دست ماست دیگه، ساکت باشین، تحریک نکنید مردم رو. در واقع این اتفاق که افتاد، عبدالله فهمید که نخیر، با معاویه نمیشه در افتاد. برگشت و ابو موسی هم فهمید که باید یه فکر دیگری بکنه.
آقای نقش اولش
بود. بله، گزینه داماد جواب نداد تا انشالله ببینیم چه میشه بس.
خیلی خوب. نکته قرآنی رو که شنیدیم، امروز دوستانمون صفحه 27 رو تلاوت خواهند کرد که حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود. یک دو دقیقه فرصت داریم تا پایان، اگر جمع‌بندی لازم از بحث امروز بفرمایید میشنم.
خداوند در این آیه که انشالله عزیزانمون میخوان بخونن که بنده یه جمله عرض کنم،
کتب علیکم
بر شما واجب است وقتی چه پیش از موقع مرگ. عزیزانمون فکر نکنن اگر وصیت کنن عمرشون تموم میشه، بلکه انشالله عمرشون دراز میشه، طولانی میشه. شما باید وصیت کنید. وصیت هم این نیست که اول بگید اموالم چیه. وصیت یکی اینه که عقایدتون رو بیان کنید، بازماندگانتون که شما رو دوست دارن رو تشویق به خیر کنید. اینی که مرحوم امام رحمت الله علیه اول وصیت نامه‌شون مردم رو برمیگردونن، میگن من اون وصیتی رو میگم که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین. یعنی اول برگردید به دارایی اصلیتون، به دینتون، عقایدتون، و بعد از این نگاه کنید این اموال که قراره برسه، اگه چیزی دارید به وارث ها میرسه، ولی خداوند در این آیه میفرماد برای پدر مادر یه حق جدا هم در نظر بگیرید. ممکنه در نزدیکانتون کسی باشه که گرفتاره ولی وارث شما نیست، شما یک سوم توان دارید که خلاصه تو این را خرج کنید. خداوند برای 10-20-40-50 میلیون شخص من دارم از دنیا میرم آیه میفرسته که این رو بدونه، چه اموال چه دارایی‌های معنوی، اینو بی حساب رها نکن. نمیشه امت را پیغمبر ختمی مرتبت که از هیچ کس از او مهربان‌تر نیست فرزندان خودش رو رها کرد.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی سپاسگزارم از توجهتون. صفحه 27 قرآن کریم رو به اتفاق بشنویم تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم ازتون. حاجی باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
اللهم صل على محمد